چند سال پیش قانونش در مجلس تصویب شد، اما هنوز این تحقق کامل شما شاهد نیستیم. بفهمید آقای دکتر افقه.
بله، من به درستی حالا اشاره کردن که این کار فقط مخصوص بانک ها نیست و کل حاکمیت باید کمک بکنه، اما این که حالا افراد معدودی هستن، من به نظرم حالا حتی اگر معدود هم باشن، قدرتشون در حدی هست که بتونن هم قوانین رو دور بزنن و هم حفره ها رو پیدا بکنن.
بله.
و نکته دیگه من باز اشاره کردم، فقط هم قانون نیست، اتفاقا بعضی وقتا زیادی این قوانین مشکلاتی برای اونهایی که به سلامت دارن کار میکنن ایجاد میکنن، اما اونهایی که دنبال دور زدن ها هستن، اونها به راحتی راه های قوانین جدید رو هم پیدا میکنن. یعنی در واقع بعضی وقتا این سخت گیری ها موجب میشه که عده زیادی تنبیه بشن به خاطر عده معدودی که معمولاً حتی قوانین رو هم میتونن دور بزنن یا سوء استفاده بکنند و نفوذ بکنند، یا حالا بر افرادی درون سازمان ها نفوذ کنند و تأثیر گذار باشند و از اون طریق. یعنی فقط دور زدن قانون نیست و همون از کلام ناکارآمدی سیستم های نظارتی و قضایی رو هم ممکنه نیاز داشته باشیم، برای اینکه قوانین حتی اگر خوب باشن مجموعهشون به اون اهداف مد نظر ما رو هدایت بکنن. بنابراین یک مجموعه رو باید در کنار کارهایی که بانک ها و بانک مرکزی انجام میده، مجموعه دیگری هم باید همزمان و همسو باشن، توافق داشته باشن تا یک سری مجموعه اقدامات رو به صورت هماهنگ پیش ببرن به اون هدف مورد نظر برسن.
متشکرم آقای ربیع‌زاده. توضیحات آقای دکتر افقه رو شنیدید. من یه سوال از جناب عالی دارم و اون اینه که ما الان 80 چند میلیون جمعیت ایران چه تعداد حساب بانکی داریم، چه تعداد حساب مجهول الهویه داریم، و اینکه آیا اشاره کردید همه دستگاه‌ها بایستی اطلاعاتشون رو در اختیار همدیگه قرار بدن برای که این هم‌افزایی اتفاق بیفته؟ الان به عنوان مثال بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این هم افزایی وجود داره که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره، برای اینکه مالیات حقه حساب‌های پرگردش یا پرتراکنش رو بتونن بگیرن؟ آقای ربیع‌زاده،
ببینید در ارتباط با اون آمار، خب ما اگر مجموعه مشتریان یک نظام بانکی رو به صورت کامل در نظر بگیریم، حدود 45 میلیون نفر میشن. یعنی حالا اینها باز ممکنه که هر یک فردی هم تا حساب داشته باشن و اگر بخوایم اینها رو در واقع به تعداد کمتر، اما این افرادی که مجهول الهویه شما میفرمایید، یعنی کسانی هستن که
تکلیفشون روشن نیست. بله،
به این شکل ما نمیتونیم در نظام بانکی افراد رو به این شکل معرفی کنیم، اما با اطلاعات ناقص ممکنه که 10% از این تعداد مشتریان اطلاعات ناقص داشته باشن، به خاطر اینکه نظام بانکی چند مرحله رو تجربه کرده.
بله.
یک مرحله قبل از سال 80 بوده، که قبل از سال اصلا 70 بوده که کلاً سیستم نظام بانکی دستی بودن و با دفاتر و با دست کار می‌شد.
بله.
یعنی تمام اطلاعات مشتریان در دهه 70 یا دهه 60 به صورت دستی کارکنان بانک‌ها اینها رو ثبت می‌کردن و حتی اطلاعات یک شعبه در اختیار شعبه دیگه نبود.
بله.
بعد از اینکه خب دفاتر دستی جمع شد و PCI آمدن که به صورت آفلاین بودن، خب در اون قسمت باز از طریق مودم اطلاعات رد و بدل می شد، تا اینکه از سال 80 به بعد که ابتدا بانک ملی سیبار رو انداخت و بانک صادرات سپر رو انداخت و بقیه بانک ها کوربنکینگ خودشون رو فعال کردن و بست شتاب و اینها پیش آمد، دیگه الان اطلاعات تمام مشتریان در اختیار همه بانک ها قرار داره و میتونن از این انبار استفاده کنن. در خیلی از افرادی که خود ماها هم شاید جزء اینها باشیم، در زمانی که نظام بانکی در زمانی که به صورت دستی و دفتری افراد اطلاعات رو ثبت میکردن، خیلی از اطلاعات رو نداشتن. مثلا در اون موقع ممکنه کد ملی نبوده، یا در اون موقع ممکنه که آدرس اشتباهی دادن، یا افراد عوض شدن، یا اتباع بیگانه هستن بخشی از این افراد، یا بود کردن از دنیا رفتن. ما این به اینها میگیم اطلاعات ناقص. در این قسمت خب همچنان ممکنه در برخی اشباب باشه. راهکارش هم اینه که الان همکاران ما در شعبه های بانک ها میان و در واقع به افرادی که دسترسی دارن اطلاعات میگیرن. اگر در نهایت نداشتن، الان این اتفاق افتاده که به طور موقت حساب این افراد رو مسدود میکنن. به مازی که فرد مراجعه کرد به یکی از شعبش میگن حساب شما مسدوده، با اطلاعات کامل هویتی به اون شعبه مراجعه کنیم. پس به شکل مجعول الهویه نیست، یعنی یه اسم از طرف دارن اما ممکنه برخی از اطلاعاتشون ناقص باشه. در تلاشن که همه یک حساب مشتری واحد داشته باشه هر فرد،
بله،
در همه بانک ها و حساب های متعدد نداشته باشه. این کار به نحو، حالا صد درصد که نمیشه کار رو الان چون در حال از کردم سه مرحله نظام بانکی در این 40 سال پشت سر گذاشته،
بله،
و مشتریان زیادی کار میکنن تو بانک ها. مثلا یک فردی آمده در یک بانکی یک وام ازدواج گرفته و اصلا ممکن خوابش هم راکت شده رفته،
بله،
ولی اطلاعاتش ناقص بوده. همون فرد در جای دیگه ممکنه حسابش فعال باشه،
بله،
اینا رو الان ساماندهی شده و به حداقل به ممکنه خودش رسیده که باید درصدش رو به هر حال از مراجع زیرسلا گرفته بشه. اگر شما حساب کنید از بین مثلا 3 میلیون مشتری، این ممکنه در یک بانک به عنوان نمونه از 3 میلیون مشتری،
بله،
ممکنه به 40,000 نفر باشن که شامل اتباع بیگانه، افرادی که فوت کردن، افرادی که آدرسشون رو تغییر دادن، یا افرادی باشن که به هر حال به نوعی در یکی از مدارک خودشون نسلی وجود داره که این هم به راحتی الان با هدایت بانک مرکزی و پیگیری های جدی که داره میکنه، من فکر میکنم برای سال آینده این موضوع هم به طور کامل شفاف بشه که هر ایرانی یک حساب مشتری منحصر به فرد در واقع یونیک در کل نظام بانکی داشت باشه و اون فرد نمیتونه دیگه از حسابهای متعددی که داره استفاده غیر از تراکنش های واقعی داشته باشه.
بله، متشکرم. نفرمودید که چقدر همافزایی بین دستگاه‌های مختلف وجود داره با بانک، مثلا سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی؟
همافزایی به صورت سیستمی هست.
آره دیگه، بله، همافزایی سیستمی هست.
انواع سامانه ها الان وجود داره که اطلاعاتو میگیرن، ولی به صورت غیر سیستمی اگر بخوام به هم دیگه اطلاعات بدن تابع قوانین و مقررات. مثلا در ارتباط با تسهیلات بانک ها موظفن که از یک مبلغی به بالا از اداره مالیات در واقع داره استعلام کنن که معروف به ماده 186 که ماده 186 اینه که بانک ها در اعطای تسهیلات به همه افراد از یک مبلغی به بالاتر باید استعلام کنن برای اصناف و در واقع مشاغل و اینها. خب این خیلی کمک میکنه به شفافیت موضوع، هم برای سیستم دارایی و نظام مالیاتی کشور مفیده که از اون طریق در واقع مطالبات خودشون وصول کنن، و هم از این طرف برای نظام بانکی موثره که فردی که مالیات خودش رو داده در واقع صورت‌های مالی شفافه و بلاش اعتباری در اعطای تسهیلات اتفاق میفته. بنابراین این همکاری الان وجود داره و میتونیم بگیم این همافزایی نه در حد ایدئال، این همافزایی فعلا اتفاق افتاده و خیلی از اطلاعاتی که الان کارکنان بانک ها به این سامانه ها دسترسی دارن میتونن،
بله،
اطلاعات رو بگیرن و بیشتر هم در اعتبار سنجی خودشون در اعطای تسهیلات استفاده کنن.
متشکرم، همراه ما باشید.
اگر معکوسش رو شما بخواید بفرمایید که اون که باز خب تابع قوانین مقرراته،
بله،
نباید این احساس رو هم در سپرده گذارها ایجاد کنیم که،
بله،
ممکنه از این قسمت مثلا بخوان مشکلات مالیاتی برای برخی از افراد به وجود بیارن. معکوسش تابع قوانین مقررات هست. از سمت بانک این الزامات قانونی وجود داره که اگر میخوام به یک نفر تسهیلات بدن حتما باید اون گواهی 186 رو حتی به صورت خوشبختانه آنلاین هم هست،
درسته،
سیستم میگیرن و به بانک میدن و در پرونده قرار میدن.
بسیار خوب آقای دکتر افقه.
بله بله،
خواهش کنم. آقای ربیزاده اشاره کردن به رابطه که بین دستگاه‌های مختلف وجود داره، همطور حساب‌های بانکی، و نکته‌ای رو گفتن که من نمی‌دونم آیا شهروندان دیگه این رو دیدن. من که ندیدم که هر ایرانی صاحب یک حساب در بانک‌ها باشه و با یک در واقع کد یونیک،
یعنی هر فردی می‌تونه این شماره حساب خودش رو داشته باشه.
بله بله، شناسایی بشه،
یعنی شماره کارت خودتون رو در هر دستگاه خودپرداز که بزنید،
بله،
در واقع اون شماره مشتری مشخصه که اونجا به صورتی
ها، بله، به این معنا، بله، به این معنا مردم حتما شاهدش.
بعدن هم اصلا کل تراکنش ها روی اون حساب افت خواهد شد.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر افخه. گفتن بین دستگاه هم افزایی وجود داره. رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردن که ما 300 هزار میلیاردر داریم که مالیات نمیدن. این یعنی که ما میدانیم، یعنی اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته اما اینها مالیات نمیپردازن. شاید همون فرزند دو ساله‌ای باشه که بالغ بر 2000 میلیارد ریال تراکنش مالی داره و ما نمیتونیم واقعا از اون مالیات بگیریم. نه تنها نمیتونیم از اون مالیات بگیریم که الان اطلاعات هویتی اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع ظاهرا روشن نیست که نمیتونن قانونی رو تصویب کنن که شفافیت مالیاتی ایجاد بکنه. نظرتون چیه در این باره دکتر افقه؟
بله، من این اقدامات به هر حال در تئوری یا در عمل اقدامات خیلی خوبی و بالقوه میتونه جلوی بسیاری از سوء استفاده رو بگیره، اما وقتی که وارد صحنه عمل میشیم و این همه مصاحبه هایی که مسئولین از فرارهای مالیاتی انبوه ذکر میشه،
بله،
این سوال میشه که چگونه است علارغم این همه سختگیری و این همه همافزایی و این همه شفافیت اطلاعاتی که حداقل در تئوری ایجاد شده، باز هم این حجم از فرار مالیاتی بیان میشه. به خصوص امسال که ما با محدودیت درآمدهای نفتی مواجه هستیم و دولت ناچار شده یک مقداری تمرکز بکنه روی درآمدهای مالیاتی، سخنهای بسیار زیادی همون جور که شما هم به یک موردش اشاره کردید داله بر این که فرارهای مالیاتی به خصوص در بخش غیر مولد، حالا بخش مولد که عملا زیر تیغ دولت هست و مالیاتاش رو معمولا میگیره، اما بخش غیر مولد که با پول و بازی کردنها با حسابها میتونن مالیاتها رو دور بزنن، برای این وظیفه دوباره بانک هاست که شناسایی بکنن راههای دور زدن اینها رو، یا اگر هم خارج از اینها یا از طریق نفوذ در دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اون دیگه مربوط به بخش‌های دیگه میشه که به هر حال باید اونها هم کمک بکنن این مشکلات حل بشه، چون حجم فرارهای مالیاتی رقم بسیار قابل ملاحظه است به رغم تمام این شفافیت‌ها و محدودیت‌هایی که ذکر فرمودن آقای وزیر.
متشکرم آقای دکتر. این فرایند تحقق دولت الکترونیک، حالا تو شقوق مختلفش با سامانه ها و زیر سامانه هایی که جناب عالی بهش اشاره کردید، آقای ربیع‌زاده هم گفتن، این فرایند رو، سرعت این فرایند رو چقدر منطقی میدونید؟
ببینید همونجور که عرض کردم اصولا سرعت کار در سیستم اداری و اجرایی ما بسیار پایینه، دلیل هم لوجستیک داره و هم نیروی انسانی داره، ولی این هم این کندی کار، این ناکارآمدیه ساختارهای اداری اجرایی و حتی همون زیر ساختاری که بهش اشاره کردن، اینها هم کمک کرده که شاید بعضا از همین نقایص سوء استفاده هایی بشه و گریزگاه هایی برای افراد سوء استفاده گر فراهم بشه و این مشکلات رو ما ببینیم.
بله، ممنونم. آقای ربیع‌زاده،
بله،
به عنوان آخرین سوال از جناب عالی بپرسم، چقدر سرعت این فرایندی که جناب عالی در چند فراز بهش اشاره کردید رو سرعت منطقی میدونید؟ مثلا به فرم 28 اشاره کردید اطلاعات شهروندانی که تسهیلات گرفتن از حوزه‌های مختلف، اگر خاطرتون باشه بعد از اختلاس 3000 میلیاردی که در نظام بانکی اتفاق افتاد این فرم 28 خیلی جدی شد و شهروندان از اون به بعد وقتی به بانک‌ها مراجعه میکردن میدیدن که اطلاعات حوزه تسهیلاتی اونها از همه بانک‌ها در اختیار بانک به صورت مشترک
بود. قبلش هم بانک مرکزی،
بله بود، بله بود، اما در اختیار، یعنی شهروندان وقتی مراجعه میکنن اینجا تسهیلات بگیرن، اون بانک این اطلاعات بانک‌های دیگر رو نداشت، اما بعد از اختلاس 3000 میلیاردی که اتفاق افتاد این شفافیت اتفاق افتاد. خب از اون زمان تا الان زمان زیادی میگذره، حدود یک دهه بلکه بیشتر میگذره و جناب عالی اشاره میکنید که اون ایدئالی که ما میخوایم هنوز نیست. حالا اگر به آمار اطلاعات ناقص شهروندان در حوزه حساب‌های بانکی بپردازیم که 10%، این 10% میشه همون باگ و حفره‌ای که باعث میشه بشه از اون طریق پولشویی رو صورت داد و اینکه نظام مالیاتی ما نمیتونه از همه توانش استفاده بکنه و خودش رو کارآمد کنه، با توجه به اینکه به هر حال سال آینده ما 195 هزار میلیارد تومان بایستی درآمد بودجمون در حوزه مالیات اتفاق بیفته. این سرعت و این فرایند رو چقدر شما منطقی میدونید؟
بله، ببینید، خب من خودم که در سال 64 در بانک کار میکردم، در اون زمان اگر فردی میخواست تسهیلاتی بگیره یک فرمی رو در اختیار طرف قرار میدادن
بله.
این باید میرفت به تمام شعب اون شهرستان یا اون منطقه تک تک سر میزد، این فرمو از همه اون رئیس شعبه ها امضا میگرفت که مثلا فرض کنید که این فرد بدهی نداره تا میآورد به این. پس دهه 60 میخوام بگم که یک فاصله خیلی طولانی طول کشید تا مثلا دهه 70 که کم کم این دیگه حداقل از سال 70 به بعد میگفتن آقا شعبه ها نرید، میشه سیستمی به نوعی این استلام رو انجام داد. از سالش 80 به بعد که کوربنکینگ اتفاق افتاد و سیستم های آنلاین، باز این پیشرفت کرد. میخوام اینو خدمتتون بگم به صورت پلکانی شدت داره خودش رو بیشتر نشون میده، به اون سطح حالا ایدئال داریم نزدیک میشه. من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یک توضیحی هم بدم در ارتباط با قانون، که مونتسکیو یک جمله خیلی خوبی داره، میگه که تورم قانون فساد میآورد.
بله.
و بهترین حکمرانی حکمرانیه که قانون کم باشه ولی با اون عمل کنه.
بله.
در ارتباط با این قوانینم به نظر خود من میرسه که تا حدود زیادی شاید ما قوانین برحال داریم که اگر همه شهروندان با اون عمل کنند، در واقع اون ایدئال ما که در ارتباط با این که سهم مؤثری از جی ام پی کشور از مالیات باشه، برحال اقتصاد بدون نفت اتفاق بیفته، اینها برحال همه قسمت ها کمک کنند. بحث ما در اینجا به نظر من میرسه که در بحث امروز ما بیشتر بر محور مالیات نیست، چون برحال مالیات خودش بحثای مختلفی داره.
بله. نه آقای ربیزاده، ما بحث اون مالیات نیست، اما نکته اینجاست که وقتی رئیس بانک مرکزی میگه این رئیس یک شعبه باید بدون اطلاعات هویتی اقتصادی و زینف رو شناسایی بکنه، با یه هدف این اتفاق مطرح میشه. خب پولشویی یه بخشی است، فرار مالیاتی یه بخشی است. این چرا پولشویی میکنن؟ برای اینکه پول کثیف رو میخوان در واقع میشه گفت تبدیل کنن به پول پاکیزه و میخوان فرار مالیاتی بکنن. اتفاقات از این دست باعث میشه که ما ارادهمون رو برای مبارزه با پولشویی قوی تر بکنیم، اراده عملیمون رو. بفهمید آقای ربیع‌زاده،
اجماع ملی هم برای این اتفاق میفته دیگه. مثلا بله. از عهده یک نهاد، از عهده مثلا چند سازمان هم یک اجماع ملی مثلا در کشورهایی که به هر حال پیشرفته هم هستن در ارتباط با مالیات یک اجماعی وجود داره که این مالیات میتونه در بهداشت به هر حال محیط، در آموزش محیط، در
بله.
تمام قسمت ها این مالیاتی که من دارم میدم به هر حال اتفاقات خوبی در زندگی من، برای من رفاه به وجود بیاره، یک حالت اجبار نیست. این بحث در ارتباط با مالیات. در ارتباط با نظام بانکی، عرض کردم اخیراً با بروز شدن اطلاعات مشتریان از طریق این که الان پیوستگی که نظام ثبت احوال و نظام بانکی دارن، عملاً افتتاح حساب با نقص اطلاعاتی امکان پذیر نیست. یعنی اگر کسی اطلاعاتش ناقص باشه،
بله.
اولا نمیتونه افتتاح حساب انجام بده.
بله.
اگر اطلاعاتش ناقص باشه، این نمیتونه اصلا تحصیلات دریافت کنه، نمیتونه از خدمات نظام بانکی استفاده کنه. خب این بله. قدم خیلی مؤثریه و عرض کردم خدمتون به احتمال خیلی قوی تا 6 ماهه اول سال آینده از این نظر ما میتونیم، چون داریم رصد که میخونیم، میتونیم بگیم که اطلاعات مشتریان به طور کامل در سامانه های بانکی خواهد نشست و با همون حساب منحصر به فردی که خدمتون گفتم و هر فردی هم به راحتی میتونه به حساب خاص مشتری خودش رو دسترسی داشته باشه از طریق دستگاه ATM یا اینترنت بانک هر بانکی که داره. به هر حال این حساب خود این میتونه کمک کنه.
بله. یعنی آقای ربیع‌زاده، ما
بحثی هم که
بعد یعنی ما سال آینده شاهد این خواهیم بود که شهروندانمون میتونن با یک کارت اعتباری مثل کردیت هم کارهای بانکیشون رو انجام بدن، هم در واقع یه حساب مشترک داشته باشن، یا نه حسابهای مختلف و کارتهای مختلف اما با یک کد یونیک.
اینو نمیشه. این در خیلی از کشورهای در واقع دنیا هم این اتفاق نیفتاده. یه سطح ایدئاله که شما یه کارت هوشمند ملی داشته باشی.
بله.
این دیگه از کارت سوخت و به قول معروف کارت سربازی، کارت دانشجویی، کارتی که میخوای رای بدی، اطلاعات هویتی، نظام بانکی. به هر حال یه سطح خیلی ایدئالیه که من که مسئولیتی ندارم، یه کارشناس بانکی هستم، بله. اما اینو باید مقامات رسمی کشور بگن و تنها از عهده به حال یک نهادی مثل بانک مرکزی هم بر نمیاد.
بله، قاعدتاً باید سازمان ثبت احوال کنار این قضیه بیاد.
بله، باید سازمان‌های دیگه بیان. بله. یک بحث ساورینگ هست، بحث حاکمیتی هست، باید کل یک اجماع ملی تو این اتفاق بیفته. خب ایده‌آله که من به جای اینکه 5 تا الان نه تنها کارت.
بله.
شما توی مغازه که میری، توی فروشگاه که میری، مثلا با 10 تا دستگاه پایان فروش هم مواجه هستی.
درسته؟
اونم میتونه حتی یک دستگاه باشه، یا حتی تمام این دستگاه ها خلاصه بشه بیاد یه اپلیکیشن بشه رو گوشی ما، این اینترنت اشیا اتفاق بیفته، وارد یک فروشگاه که میشیم خودت اپلیکیشن داخل گوشی ما کار همون پول رو به هر حال کارت بانکی و اینها رو همه رو انجام بده. نه، این ایده‌آل رو برای سال آینده که من خودم شخصا نمیتونم پیش بینی کنم اتفاق بیفته، اما ایده‌آل همه ما هست. اما این رو به عنوان یک کارشناس بانکی میتونم خدمتتون عرض کنم که شدت این بحث‌های شفافیت با هر اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، تلاش‌هایی که همکاران همون در نظام بانکی انجام دادن، این روز به روز داره این شفافیت اتفاق میفته.
بله.
حالا اون تراکنشی که مثلا یک کودکی اتفاق افتاده،
بله،
که مثلا یک فردی به هر حال تراکنشی انجام داده، این هم در سطح وسیع نبوده. من خودم در جلسه‌ای که آقای رئیس کل در بانک مرکزی این مطلب رو منشنبه هفته فرمودن، من خودم حضور داشتم اونجا. این جلسه، خود جلسه، جلسه تجلیل از رؤسای شعب موفق کل کشور بود.
بله.
جلسه این بود و آقای رئیس کل به رؤسای شعب توجه میداد که چه نقش محوری رؤسای شعب در نظام بانکی دارند. بعد به عنوان نمونه مثلا ایشون فرمودن که شما اگر مثلا یک تراکنشی نمیشه که اتفاق بیفته بعد رئیس شعب بگه من از این تراکنش خبر ندارم.
بله.
در حالی که در حالت عادی در شرایط فعلی در کشور چنین تراکنش های بسیار کم در نظام بانکی اتفاق میفته و خیلی راحت هم قابل رصد هست و هم هیئت مدیره بانک ها هم مدیران بانک ها الان حساس هستن. کنترل های داخلی الان بحثای حاکمیت شرکتی خیلی جدی شده در نظام بانکی، بحثای کمیته های حسابرسی فعالن.
خب ما قانون داخل توی زمینه داریم، قانون حاکمیت.
بله، بله، برای چه قسمتی؟
به نظام بانکی
در داتا حاکمیت شرکتی میفرمایید؟
قانون حاکمیت شرکتی. بله
بله، بله، ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی، ابلاغ،
بله،
شده. نظام کنترل های داخلی،
بله،
توسط بانک مرکزی ابلاغ شده. همکاران دوره های مختلفی رو در سطوح مختلف توی این قسمت ها دیدن از برای آموزش،
بله،
به هر حال به طور مرتب هم مؤسسه عالی بانکداری که وابسته به بانک مرکزی هست، هم ادارات آموزش بانک ها رو شما اگر سرفصل های آموزشیشون ببینید، همه همکاران در واقع این دوره های آموزشی رو
خیلی
میکنن و آشنا هستن. به هر حال نظارت و کنترل توی این قسمت به نظر من میرسه که با حساسیت بیشتری در نظام بانکی الان محسوس و دیده میشه.
متشکرم آقای دکتر افقه. آقای ربیزاده هم چشمنداز رو مفید و مثبت میبینن و هم اینکه اشاره کردن به این که ما خیلی فاصله نداریم با اینکه بتونیم اون حفره ها رو پر کنیم. خب یک مهلت یا یک فرجه زمانی 6 ماهه حداقل حساب های مشکوک تکلیفشون روشن خواهد شد. خب به هر حال ما بانک هامون تحریم هستن، ارتباطی با بانک های دیگه دنیا نداریم، یه مقدار با فناوری های روز دنیا فاصله داریم. اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه‌مون چقدر این فاصله مشهوده آقای، با توجه به امیدواری که آقای ربیزاده دادن و اتفاقات فرایندی که داره در نظام بانکی ما میفته؟
ببینید، من با عرض پوزش از ایشون خیلی خوشبین نیستم برخلاف دیدگاه ایشون، اگرچه به هر حال این اقدام ها انجام شده، ولی همین آموزش که به عنوان مثال میفرمایند، خب ممکنه در تهران و اون مؤسسه افرادی باشن به روز باشن، اما توی شهرها، شهرستان های دور که به هر حال زیرت هستند، خودم در جریان آموزش بعضی از این مراکز بانکی هستم که همون مطالب کهنه فرسوده خیلی بی ارتباط با مسائل روز داره تدریس میشه و بعد مدرکی هم گرفته میشه، یعنی یک حالت شکلی گرفته. از طرف دیگه من بعید میدونم اون موردم یک مورد باشه یا مورد استثنایی باشه. همونجور که عرض کردم افراد صاحب ثروت قدرت خوبی دارن و با هر قانون راه گریز اون رو هم پیدا میکنن. من برخلاف ایشون به هر حال خیلی خوشبین نیستم نسبت به اینکه چقدر موفق باشه، ضمن اینکه خب مدیریت های ما هم باثبات نیستن. ممکنه یک مدیر اقداماتی بکنه ولی بنا به دلایل سیاسی بعد از یه مدت عوض بشه و چون سیستم بر اون سازمان حاکم نیست، با تغییر یک مدیر تمام اون برنامه ها هم ممکنه تغییر بکنه و دوباره تلاطم ایجاد بشه و اون طرح ها به هدف نرسه. این چیزیست که حداقل توی 3-4 دهه گذشته ما تجربه کردیم. محصولش رو ما از بیرون داریم نگاه میکنیم که این همه پولشویی و این همه فرار مالیاتی به رغم تمام این اقداماتی که از اون ور برای پیشگیری از اینها صورت میگیره داریم مشاهده میکنیم.
متشکرم. آقای ربیزاده، شما که در دل نظام بانکی بودید و این حوزه رو خوب میشناسید، چقدر با کشور همسایه‌مون مثلا مثل ترکیه، چقدر واقعا نظام بانکی ما به لحاظ فناوری با کشورهای منطقه فاصله داره؟ حالا با دنیا رو کار نداریم، با توجه به شرایط تحریم اگه ممکنه خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
از نظر فناوری و حتی سیستم بانکداری خب تفاوتی با بقیه نداریم. اگر میخواست شرایط تحریم بر حال در کشور حاکم نباشه، قطعا من میتونم با قاطعیت بگم که با توجه به نیروی انسانی خلاقی که در نظام بانکی و کل کشور وجود داره و به حال شرایط کشور، بعید بود که کشورهای همسایه بتونن در نظام بانکی با ایران رقابت کنن.
خب پس بیدید آقای ربیزاده،
فقط یک مسئله خاصی که وجود داره غیر از تحریم، خب قانون عملیات بانکی بدون رواه مصوبه 62 هست که ابتدای 63 اجرا شد و قرار بود که 5 سال پایلوت اجرا بشه، اما همچنان این باقی ماند. خب این میتونه یک مقداری در حال شرایط رو در وضعیت اون قانون که اخیراً حالا یک طرح بانکداری
درسته در مجلس بله در تبدیل قانون میشه.
ما خب نسخه رو دیدیم، حالا انتقاداتی هم بهش داشتیم درسته. که در یادداشتهایی زدیم. به نظر خود من میرسه که اگر ما بخوایم بحث تحریم رو کنار بذاریم و بحث ویژگی خاص نظام بانکی ایران که قانون عملیات بانکی بدون ربا هست بله. که حالا خب خود شما میدونید که مباحث پیچیده فقهی داره
بله
و خیلی از آزادی‌های عملی رو که در بانکداری سنتی رایج دنیا هست اینجا نیست. اگر این دوتا رو بخوایم کنار بذاریم، من فاصله رو نمی‌بینم و حتی میخوام بگم که کشورهایی که مثل ترکیه رو که شما نام بردید
بله.
در قبل تحریم ایران اینا بانکاشون بانک شد و الان اصلا عددی هم نبودن
بله.
خیلی از اینا از طریق همین تحریم نظام بانکی ایران اگر الان پیشرفتی هم دارن، رشدی هم دارن، از طریق برحال
بله.
این بوده که کشور ایران از نظر کارگزاری اینها با مشکلاتی روبرو شد و بانکایی که میتونستن ذره‌ای باشن حالا این چه رشدی هم
بله
کردم.
ممنونم آقای ربیزاده به خصوص محترم موضوع پول و بانک، براتون از این موفقیت میکنم و متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون باشه.
اساتیدم که در معذرشون
سلامت باشید.
تشکر میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
آقای
دکتر افخه خیلی متشکرم. آقای دکتر مرتضی افخه کارشناس محترم اقتصاد و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه امروز چالش رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شنوندگان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از همراهی با ما راضی و خرسند بوده باشید و در ادامه با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. مهربانی مهمترین اصل انسانیت است. اگر کسی از ما کمکی بخواهد به این معناست که ما هنوز بر روی زمین ارزش داریم. با رادیو اقتصاد همراهید.